الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. عرض کردیم که مرحوم شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف فرمودند که ما اگر این مرسله ای که شیخ طوسی ذکر کردن در کتاب مسعود رو بپذیریم و سند او رو از راه موافقت مشهور یا اجماع جبران بکنیم ضعف سند رو، اینطور نیست که بگیم که این روایت بتواند اون روایات مطلقه کثیره‌ای که دلالت داره بر این که مطلق استصباح صحیح و جایزه، نمیتواند اون روایت روایات رو تأیید بزنه بخش. بلکه ما در اینجا یا باید حمل بکنیم بر استحباب، یعنی بگیم که استصباح تحت السماء استحباب داره، و یا باید اصلا این مصطلح رو بگیم دلالت بر ارشاد داره و یک حکم ارشادیه، ارشاد میکنه به این که تحت سطح نباشه چون موجب تنجیز سطح میشه، و ارشاد میکنه برای عدم تنجیز این است که مثلا ما تحت سما این استصباح رو انجام بدیم. این فرمایش مرحوم شیخ. و عرض کردیم که امام رضوان الله علیه هم همین رو پذیرفتن. اینجا تعلیقی که ما بر فرمایش شیخ داریم و بر فرمایش امام این است که خب حالا اگر ما بخواهیم جمع بین این دو دست روایات بکنیم، جمعش به این است که ما مرسله را حمد بر شراحت بکنیم، نه این که بگیم تحت سما بودن استحباب داره، و بین این دوتا فرق روشنی. طبق بیان شیخ باید بگیم استصباح به دهن متنجس تحت سما استحباب داره، اما عرض ما این است که خب حالا اگر ما بخواییم جمع بکنیم، به این است که ما بگیم تحت سر شراحت داره، یعنی همون مطلبی که مرحوم شیخ طوسی اعلی الله مقامه الشریف فرمود که و اندی انهو مکرومون، به این استصباح تحت سر شراحت داره. این مرسله رو در نجون که به این قابلیت برای تغییر نداره، بگیم که این هم بر شراحت بکنیم. بنابراین این اشکال وارد هست که ما برای استحقاق که اصلا دلیل نداریم، قرینه‌ای نداریم، برای جمع اونم قرینه و شاهدی لازمه. خب شما بگید که این روایات مطلقه در مقام بیان بوده، امام علیه السلام از امام سوال شده دهنی متنجس شده، حالا چه بکنیم اون دهن رو؟ امام فرمودن استصباح بکنیم. در مقام بیان همه خصوصیات هم بوده، اما قید تحت سطح رو نیاورده. فکر اون روایت مرسله ای که نهی می کند از استصباح تحت سطح، او رو باید هم ببر شراحت کرد. نکته دومی که در اینجا باید توجه بشه این است که برخی از فقها مثل مرحوم ابن ادریش در شرائع که خوندید عبارت ایشون رو و مرحوم محقق در کتاب شرائع، اینها فرمودند که این قید تحت السماء این یک تعبد معنه، یعنی اینی که به این تو روایات آمده که استسقا تحت السماء باشه و تحت السقف نباشه، این یک امر تعبدی محضه. این معناش این است که اگر ما گفتیم تعبدی محضه یعنی دیگه نجاست و اینا در اشتخالت نداره، امام ما رو متعرف کرده، حالا یکی از این دون متنجه برای چراغ و برای استسقا میخوای استفاده کنیم، این تحت السماء باشه و تحت السقف نباشه. مرحوم آل خویی هم قدس سره در کتاب نشاب الکفایه ایشون هم میفرماید اگر ما این روایت مرسل را بپذیریم و مسئله ضعف سند رو با عمل مشهور جابر بکنیم و جبران بکنیم، که خب ایشون هم در صغرا مناقشه دارن هم در کبرا. در صغرا میفرمان اینطور که مشهور به این روایت عمل کرده باشن، خود شیخ طوسی و مرحوم علامه در کتاب مختلف مخالفت کرد، و در کبرا مکرر گفتیم مبنای ایشون این است که عمل مشهور رو جابر ضعف سند نمیدونن. فرمودن حالا اگر اینا رو ما بگذاریم کنار و اگر کسی نه مناقشه صغری بکنه در این مسئله نه مناقشه کبرایی بکنه، این مرسله باید اون روایات مطلقه را تغییر بکنه. مرحوم شیخ گویا خواستن بفرماید که چون روایات مطلق متضافر است و کثیر است و در مقام بیان هم وارد شده، این روایت مرسله نمیتونه تغییر بکنه اون رو. ایشون یعنی مرحوم آل خویی فرمان چرا نمیتونه تغییر بکنه؟ صرف این که روایات مطلقه کثیره و متعدده این سبب بشه که ما به این خبر و روایت مرسله نمیتونه تغییر بکنه؟ این دو تا بحث رو ما باید روشن بکنیم، یکی مسئله تعبد رو، یکی مسئله تغییر رو که کاملا به یکدیگر ارتباط داره. آیا اگر ما 20 تا روایت مطلق داریم یه دونه روایت مقید داریم، این روایت مقید سندش درسته، 20 تا روایت مطلق هم داریم، آیا این یه دونه میتونه این 20 رو تغییر بزنه یا نه؟ چی میفرمایید؟ حالا اگر یه روایت مطلق داریم یه روایت مقید، هر دو صحیح هست، هر دو سند جزئیات داره، اگر یه روایت مطلق داریم یه روایت مقید، خب یه روایت مقید رو تغییر میزنه. حالا اگر 20 روایت مطلق داری اینجا بگیم سخت آقا بگید اینقدر زیاده که ما دیگه یقینی به صدور اینها پیدا کردیم، 100 روایت مطلق داری و در میان این روایت یه در روایت روایت مقید. اینجا مرمون میشه بله؟ یعنی چرا احسن مقدمات کنون؟
موجودات باشه یه نوع موقعیت باشه همه این نوع موجودات ها به این موقعیت درست میکنه دیگه
یه تعیید میزنه این آمده برمید خیلی بود شیخ در مقاصد فرمود که چون این روایات مطلقه در مقام بیانه در شیخ اینه بیفرمان چون این روایات مطلقه در مقام بیانه این روایات مقاید میزنه تعیید میزنه خب اینجا اشکال این است که اول اگر در مقام بیان نباشه که نوبت به اطلاق نمیرسه باید در مقام بیان باشه اطلاق درست بشه و بعد از این که اطلاقش حجیت ناش نوبت به تغییر برسه اطلاق اگر اصلا در مقام بیان نباشه اطلاق ما نداریم تا به تغییر برسه لذا اینجا حق و مرحوم آقای خویی قدس سرو است که فرقی نمی کنه به خاطر اینکه در این در فعل زیاد اتفاق می افته اگر در یک روایات مطلق زیاد بود این زیاد بودن سبب نمیشه که ما بیاییم که این جزء روایات مطلق رو تغییر بزنه شاهد خیلی خوبی که هست این است که آیات قرآن اگر تلقی و صدور نیست اگر روایات مطلق زیاد شد این تضافر و کسرت برای ما شخصی که به صدور میاره و حاضر که مثل آیه قرآن که برای ما فهم ما قطعه به صدورش داریم اما همین آیه که ما قطعه به صدورش داریم اصولی قائل و خبر قائل چیز دیگر یه تبدیلی ده یه دونه خبر میاد چند آیه هستا از آیات مطلقه قرآن رو این خبر قائل می نماید تبدیلی بزنه لذا این بیان که مرحوم شیخ فرموده شیخ فرموده این روایات مطلقه چون متضافر است عبای از تبدیل داره آبی از تبدیل داره آبی از تبدیله این به نظر میرسه که این حد حرف درستی نیست خب حالا در درسی که ما که این مطلب رو بذاریم کنار این رو باید بررسی کنیم که آیا این قیدی که در این جاست که حتما تحت از سما باشه و تحت از سما نباشه آیا به امر تعبدیه یا نه هر سری بهتره پیش و محقق میگم تعبدیه من رو مارو بگویم بفرمان اگر این روایت مرسله صلاحیت برای تقلید روایات مرسله داشته باشه بله این روی دیگه خیلی تحبودی من یعنی مالتون بدن بشیه امام علیه السلام ما فرموده اگر ظهر متنجس را برای استراحت بخوای به اشتراس با استفاده کنی که تحت آسمان باشی تحت سقف نباشی امام رضوان الله علیه در این کتاب مقاصد محرمشون ایشون با این مطلب شدیدا مخالفت کردن فرمودن اگر ما بخوایم بگیم این روایت مرسله تعبد محضه این نه با فهم عرف مناسبت داره نه با قرینه مناسبت حکم و موضوع قرینه مناسبت حکم و موضوع این است که شارع این قید تحت السما رو به خاطر چی آورده؟ به خاطر این روغن نجس شده اگر این روغن نجس نشده بود این قید شارع نمی آورد پس معلوم میشه که مسئله تحت از سما برای نشتمون گرفتار نجاست نشد قرینه مناسبت حکم و موضوع و اونی که عرف میتونه از این روایات به فهمه اینه عرف میگه که آقا باید تحت از سما باشه اصلا ارتباط به مسئله نجاست هم نداره اون اگر ما بخواهیم بگیم تحول لحظه باید بگیم حتی وقتی روایت نهی میکنه از اینکه تحتش درد باشه فرض نمیکنه سخت یه متری باشه یا سخت هزار متری باشه وقتی این تحتش درد نباشه همه نمار کامل میشه در حالی که این و خلاف فهم عرفه و خلاف کلمه مناسبت حکم و موضوعه عرف وقتی میگن امام علیه السلام نهی کرده از استشباه نهت از سر میگه خب حتما به خاطر نجاست ایش که داره خب حالا نجاست آیا خود دخانش نجسته خود بودش نجسته شما روغن نجس رو حالا آب کردید دارید به عنوان سراج به استشباه استفاده می کنید آیا خود این دخان نجسته که حالا دخان دخان بعضی از آقایان سوال میکنن که فرض کنید دخان دود یا بخار بود آن نجس یا نجس نیست ببینید اینجا یه دلیل خیلی روشنی وجود داره و این رو در ذهن خریدتون دست کنید دخان این دخان متنجس یا بخار این بود این نجس نیست چرا چون اولا احکام تابع عناوین و موضوعات بگیم آشاره برمونه البولو نجسون بخار شعرمان بر بخار بگیم کسی بوده شاره این دهن متنجس نجسون رو دیگه از این دهن متنجس بلند شده که اون نوعا دهن متنجس را نداره پس دلیل اول این است که خود اون موضوع نجاست بر این دود و بر این بخار اطلاق نمیشه دلیل دوم این است که خب حالا اگر یه چیزی بخواد نجس باشه ما نیاز به دلیل داریم ما برای دهن متنجس دلیل داریم چون خودش نجاست پیدا کرده برای دخانش چه دلیلی دارید که نجسه؟ دلیل نداره برای بول دلیل دارید نجسه اما برای بخار دلیل نداره دلیل سوم این است که یک کسی بیا دلیل استصحاب جاری کنه بگه آقا این دودی که از این دهن متنجس بلند شده این دود مال خود همینه این بخار مال خود این بوله قبلن که به صورت بول بوده نجس بوده حالا به صورت بخار شده استصحاب کنه نجاست رو به این استصحاب نجاستن جریان نداره ولی که موضوع چی داره؟ تغییر پیدا کرده و تمام اینا که زیر کنار اثارات تعالی اینجا جاری ما شک میکنیم آیا این دودی که از دهن متنجس بلند شد یا بخاری که از بول تفاوت پیدا کرد آیا این نجس یا نه از خدا به تعالی میگه این پاکه این که از کنم قابلیت تحریف نداره اگر گفتی ارشادیه حالا اجزه به درد میکنم جزه به نتیجه برسیم پس ببینید خود دود خود دخان من هیچ کنم دخان نجس نیست اگر شما دست بتونم بویدیم دوه رو به نجس که عنوان آب شده به عنوان استراز داره استفاده بودید رو دست رو دودش بگیرید پس این پاکی تا چه رسو به سخت کنیم پس این که پس از یک طرف گفتیم عرف و فهم عرف و کلمه مناسبت حکم و موضوع میگه این دخان میگه این تحول محض نیست اینی که امام فرمونه تردش دم آوازه تردش درد نباشه این تعبد محض است از یه طرف جدید روشن داریم با این چهار بیانی که ذکر کردیم روشن شد شد که این دخان و این بخار نجس نیست. پس اینجا مقصود امام علیه السلام چی بوده؟ یک بیان این است که بگیم امام ارشاد داره میکنه به این عنوان که گاهی اوقات در اثر حرارت بعضی از اجزای دهن متنجس تشابه پیدا میکنه. یعنی اگر ما یقین داریم اونی که داره میاد بالا دوده، این معنیش است که اون دو به این دود استفاده پیدا کرده. اما اگر اجزایی از این دهن هم همراه دود داره میاد بالا، این دود که داره میاد بالا اجزایی از این دود هم همراه دود داره میاد بالا، خب این اجزایی نجسه. امام میخوان این رو بفرماید، امام معصوم علیه السلام بفرماید چون احتمال داره برگرد از اجزای دهن متنجس تفاوت پیدا کنه و بالا بیا، پس اینجا احتیاط کنیم. اینجا یا به این امام میخواد ارشاد کنه به این که نکنید تحتش در نجس میرسن کنیم رضا خود تنبیه سر کن ماهی نداره نکنید، چون اگر بعض از اجزای دون بیا ممکن در بینی شما، گوش شما، صورت شما قرار بگیره، نکنید این کار رو. ارشاد دارم می کنم ما هر شبی از روایت میشه استحباب و استفاده کرد، خوبش نست که از روایت نامیه ما بیم چی استفاده کنیم، یا شراحت یا حالا بیم ارشاد میدست که این کار انجام نده. مجموعه از ما وقتی این روایات رو با این مرسله رو به هم بریزیم بگیم یقین داریم امام در مقام تعبد محض نیست، بگیم برای خود دخان من حیث و دخانون یقینی و نزاکتش نداریم، اگر اینها رو با مجموعه هم کنار هم گذاشتیم بگیم که آقا چون ممکنه وقتی که این دهن متنجس برای استثمار استفاده میشه اجزایی از این دهن، حالا اجزا اگر اجزای خیلی شنیره این باشه خیلی قابل اعتنا باشه باز کنم کلعدن، اما اجزای متدفعه حالا یک ساعت باید روشن باشه، اینجا امام ارشاد میکنن به این که احتیاط کنن و اجتناب رو کنه در این کن. نتیجه این است که ما وقتی این روایت مطلقه رو داریم، این روایت مرسله رو حمل و ارشاد به اجتناب بکنیم از باب احتیاط، امام نمیخوام یه احتیاط شرعی رو باز در اینجا بیان بکنم. شما یقین دارید اگر سقفتون رو خودتون با خون هم نزدیک کنید مانعی نداره، همه یقین دارید این رو. منتها امام میفرماید در اینجا خوب ارشاد میکنه که کسی مانع نیست منظرش نجس بشه لذا این کار انجام نشه. پس ما نتیجه میگیریم به اینکه مطلقات رو تغییر نمیدن، تغییر در صورتش این روایت نامیه یه امر تعبدی محض باشه و در مقام بیان یک حکم مولوی هم باشه، اما اگه در مقام ارشاد بگه نه کرده از استثبات محض شخص، این ارشاد میکنه به اینکه نمی خواهد شخصتون نجس بشه، نتیجه است که این محض شخص بودن لزوم شرعی نداره. نبوی ارشادی، حالا اگر کسی دوبنه متنجس و اون تو اتا پردستر هم بر عنوان شراز و اشراز استفاده کرد این مانعی نداره. اینجا این نقطه رو عرض بکنیم که امام رضوان الله علیه در همین کتاب مقاصد محرمه شون در یکی دو مورد فرمودن که همون جمع شیخ انصاری جمع خیلی خوبیه، حمله بر استقبال. در گردنباری کلامشون و در آخر کلامشون یک عباراتی دارند، از اون عبارات استفاده می شود که مثلا این روایت مرسله در مقام این است که یحسن الاحتراز، احتراز در که تحت سقف باشه خوبه و این رو مبتلا به دردش نشید. تقریبا دیگه یه مقداری تمایل رو پیدا کرده به این که این ارشاد به این است که منزل آدم نجس نشه یا دست و صورت آدم به اخره نجس نشه، چون ارشاد به این معناست. شما این مخاصب شیخ رو ببینید، میخوام این نکته رو عرض کنم، اگر کسی جمع مرحوم شیخ رو پذیرفت، از شیخ هم اشاره به ارشاد می کنه، اما اون جمع اولش که مسئله استحباب که ما رد کردیم، خبیم اگر اون جمع کنیم باید همین باید کراهت کنیم نه استحباب. حالا اگر بشه اون جمع رو پذیرفت، آیا این با قول بگیم که این ارشاد سازگاری داره؟ نه. به عبارت اخرى جمع ملازمه داره با اینکه ما ببینیم تحول بحثه. اگر ما قائل شدیم به این که آقا این استحباب داره، این ما استثبات تحت سبات استحباب داره اما تحت سبت نه، این میشن تحول بحث در حال که خود امام یعنی کیفه جمعه بین این دوتا مطلب که از یه طرف استحباب رو بپذیریم، از یه طرف بگیم تعبد نیست. این یک نکته. نکته دوم در کلمات بعضی از بزرگان اینطور آمده که امام رضوان الله علیه مقصودشون از استحباب استحباب طریقیه نه استحباب نفسی، و مراد از استحباب طریقی یعنی استحباب الاحتیاط، احتیاط خودش هم به طریقی مقصود اینه. بگی مراد از استحباب استحباب نفسی نیست، یه هم به طریقی. برادر ما این برداشت هم برداشت درست نیست. بله اگر ما آمدیم حمله بر ارشاد کردیم، ارشاد به احتیاط، اون دید حسن احتیاط عقلی شرعی هم بسید استحباب احتیاط که ما باید عنوان شرعی بهش بدیم، این نه از کلمات شیخ استفاده میشه نه از کلمات مرحوم امام استفاده میشه. پس ما چه نتیجه رسیدیم در اینجا؟ ما عرض کردیم که اگر مرسله را بپذیریم سندن و سندش رو با عمل مشمول جبران بکنیم و بگیم در مقام یک حکم تعبدی محض، راه منحصر شده به اینکه قائل بشیم به اینکه استثناء تحت سقف چی داره؟ کرافت هیچ دیگر نمیتونیم بگیم. اگر قائل شدیم به اینکه این یک امر تعبدی محضه، چاره ای نداریم که ما بگیم استثناء تحت سقف این کراهت داره. اما اگر ما قائل شدیم به اینکه این روایت مرسله یک امر تعبدی محض نیست، یک عنوان ارشادی رو داره، دیگه قابلیت تغییر روایات مطلقه رو نداره. نتیجه میگیریم که یک حسن احتیاط عقلی، یک ارشاد به احتیاط عقلی در اینجا امام علیه السلام دارن بیان میکنن. این محصل این بحث را بحث دیگر شما روز دوشنبه عرض میکنه خدمت آقایون. بسم الله.